ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما در 13 شهریور ماه ایران، شما که برای شنیدن تازه‌ترین خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. این برنامه رو مثل همه مجله‌های دیگه رضا جمالی در استودیوس.
ممنون ازاده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز شنبه یک روز پس از آنکه تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد به دلیل سکته مغزی درگذشته، به خاک سپرده شد. مراسم خاک سپاری آقای کریموف با حضور هزاران نفر از مردم و رهبران کشورهای خارجی در زادگاهش سمرقند برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در این مراسم شرکت داشتند. هنوز فردی برای جانشینی آقای کریموف انتخاب نشده، اما نعمت الله یولداشوف رئیس مجلس سنای ازبکستان به عنوان کفیل رئیس جمهوری این کشور تعیین شده است. گلنارا کریموف دختر ارشد رئیس جمهوری سابق ازبکستان که در دوران زنده بودن او مغزوب بود در این مراسم حاضر نبود. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده به رغم فوت آقای کریموف بعید است آنچه رژیم سرکوبگر ازبکستان خوانده شده تغییر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس جی 20 به چین سفر کرد. این آخرین سفر آقای اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به آسیا خواهد بود. انتظار می رود باراک اوباما در این سفر درباره تغییرات آب و هوایی سخنرانی کند. او روز شنبه با ژی جی پینگ رئیس جمهوری چین دیدار خواهد کرد. در حاشیه اجلاس جی 20 قرار است باراک اوباما با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم دیدار کند. این نخستین دیدار دو رئیس جمهوری بعد از کودتای نافرجام در تیر ماه در ترکیه است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اتهام‌های مقام‌های ریاض علیه تهران به تعبیر او بی اندازه تکراری و ملال انگیز شده است. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان به تازگی گفته که وقتی ایران به تعبیر او به حمایت‌های خود از حکومت سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی ادامه می‌دهد، عملاً به قوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ گفته که حضور مستشاری ایران در سوریه و حمایت معنوی و سیاسی از مردم به گفته او بی‌گناه کشورهای اسلامی منطقه در چهارچوب حفظ ثبات و امنیت منطقه و جهان است. ایران از حکومت سوریه حمایت می‌کند در حالی که عربستان سعودی حامی گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. سازمان پزشکی قانونی می‌گوید در 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این رقم بیش از 10% کل تلفات رانندگی در 10 سال را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش پزشکی قانونی میانگین مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگی در ماه شهریور از ایام نوروز هم بیشتر شده است. در 10 سال گذشته بیش از 210 هزار نفر در حوادث رانندگی جان دادند که بیش از 22 هزار نفر آنها در شهریور ماه کشته شدند. ایران یکی از بالاترین تعداد تصادفات رانندگی را در جهان دارد. حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی به خبرگزاری ایلنا گفت مراحل درمان محمد رضا شجریان استاد برجسته موسیقی ایران همچنان ادامه دارد. به گفته ی آقای نوربخش مرحله نخست شیمی درمانی آقای شجریان به پایان رسیده و بعد از گذراندن دوران نقاهت مراحل درمان او ادامه پیدا می کند. محمد رضا شجریان در ویدیویی که در نوروز امسال منتشر شد بدون ذکر نوع بیماری خود گفت که با میهمان 15 ساله‌ای زندگی می کند که به دستور او موهای سرش را کوتاه کرده و چند وقت دیگر را در بیمارستان می ماند تا با این میهمان به تفاهم برسد.
متشکرم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. مراسم خاکسپاری اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان برگزار شد. گمانه‌زنی‌ها درباره میراث‌بر او پس از 27 سال زمامداری اقتدارگرای او.
زیر پا گرفتن حقوق شهروندی آهسته آهسته به یک فساد عمیق و گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد.
مخالفان برجام در ایران دولت را متهم می‌کنند که می‌خواهد اسرار ملی را به خارجی‌ها بدهد.
نمیتواند یک طرفه بگه که من هم میخوام تمام نتایج مربوط به برجام اجرا بشه، هیچ نوع تحریمی، هیچ نوع انسدادی در راه خودم رو نمیپذیرم، از طرف دیگه بگه که خب من اون مقررات رو هم نادیده میگیرم.
وزیر خارجه عربستان گفته است ایران باید تصمیم بگیرد که در حال جنگ است یا خیر.
آقای قاسمی طوری فرمول بندی میکنه این حضور ایران در منطقه رو که عملا ایران داره برای کمک به ثبات و امنیت در منطقه این کارا رو میکنه، به مردم تحت ستم این فعالیت ها رو انجام میده.
و در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، میزگردی در مورد اینکه چقدر بخت با دولت حسن روحانی خواهد بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری. شنیدید در خبرها که مراسم خاکسپاری اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز در سمرقند زادگاهش انجام شد. به این ترتیب بعد از 27 سال زمامداری اقتدارگرا در پرجمعیت ترین کشور آسیای میانه، حالا پرسش اصلی شاید این هست که چه کسی میراثبر اسلام کریموف خواهد بود و چه انتظاری میشه از حاکم بعدی در ازبکستان داشت. از همکارم مهداد میردامادی بشنویم.
بالاخره خبر رسما اعلام شد. اسلام کریموف نخستین رئیس جمهوری ازبکستان که 25 سال این مقام را در اختیار داشت درگذشت. 6 روز پس از بستری شدن وی و 4 روز پس از خبرهای غیر رسمی در مورد مرگش، تلویزیون دولتی ازبکستان بالاخره جمعه شب اعلام کرد که آقای کریموف بر اثر سکته مغزی مرده است. همین نحوه خبررسانی و پنهانکاری که پیرامون بیماری و مرگ رئیس جمهوری ازبکستان به وجود آمد، نشان از ساختار حکومتی دارد که آقای کریموف معمار آن بود و سالیان متمادی بر آن سلطه‌ای بلا منازع داشت. تورج اتابکی، کارشناس آسیای میانه و قفقاز، درباره ساختار حکومتی ازبکستان میگوید:
آقای اسلام کریموف دیکتاتوری بود از دوران شوروی. پیش از فروپاشی اتحاد شوروی به قدرت رسیدن، دبیرکل حزب کمونیست شدند. بعد از فروپاشی رئیس جمهور تمام این دوران 25 سال شدند و تلاش هم کرد که در تمام طول 25 سال زمامداری خودش فضایی به غایت بسته شکل بده، از جمله به بهانه ایجاد امنیت در کشور. ترجیبندش هم همیشه این بود که ازبکستان در خطر عمده هم از سوی اسلامگرایانه که به واقع زایشگاه اسلامگرایی تندرو در آسیای مرکزی همین ازبکستان بود و این زیر پا گرفتن حقوق شهروندی آهسته آهسته به یک فساد عمیق و گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد.
گیسو جهانگیری، کارشناس آسیای میانه و رئیس بنیاد آسیای آزاد آرمان شهر، ساختار حکومتی که اسلام کریموف معمار آن بود را این گونه توصیف می‌کند:
یک قدرت بسیار مقتدر و سرکوبگر، یکی از کشورهایی که در سطح جهان به خاطر اقتدارگریش مشهور هست، کنترل شدید، ممنوعیت هر نوع آزادی بیان یا مخالفت و یا مثلا آزادی رسانه ها و غیره. در ازبکستان دولت، یعنی خود آقای کریموف تا همین چند روز پیش، و یک دولت بسیار محکم و اقتدارگر و سرکوبگر.
این واقعیت که نخست وزیر ترکیه بن علی الدریم ساعتها قبل از اعلان حکومتی ازبکستان از مرگ اسلام کریموف خبر داد، نشان از آن دارد که حاکمان جدید، هر کسی که باشد، در مورد وضعیت کشور در دوران گذار تا چه حد دودل و مشکوک است. همه دشمن پنداری، به نوشته اکونومیست، در مقام توصیف زمامداری اسلام کریموف از ویژگی‌های اصلی حکومت ازبکستان به خصوص در طول 25 سال گذشته بوده و شاید از همین روز که میراثداران او در تعیین جانشین کار چندان آسانی را در پیش روی ندارند. تورج اتابکی در مورد جانشینان احتمالی آقای کریموف و زمامداری جمهوری ازبکستان میگوید:
ما 3 تن رو داریم. یکی میرزیایف هستش که نخست وزیر 58 ساله است، یک تکنوکرات هستش. شخص بعدی رستم عظیموف هستش، معاون نخست وزیر و وزیر مالیه. ولی
شخص سوم که پیرتر از همه است، 72 سال داره، رستم عنایتوف هستش که رئیس سازمان امنیت ازبکستان SNB هستش، که عنایتوف در حقیقت دومین مرد قدرت بعد از اسلام کریموف به حساب میاد. به جز این سه بدیل یا گزینه محتمل که من اشاره کردم، یک گزینه محتمل رو هم اشاره بکنم و اون این که میتونن در حقیقت کسانی که به نوعی در سر سفره منفعت ملی ازبکستان نشستن تن به انتخاب یکی از افراد حاشیه‌ای بدن، با تضمین این که منافع تمام جناح‌ها و گروه‌هایی که به نوعی در این 25 سال از قبل حکمداری آقای اسلام کریموف به نان و نوایی رسیدند مورد تهدید قرار نگیرند.
حکومت ازبکستان در سالهای زمامداری اسلام کریموف کارنامه خشن و سرکوبگر از خود بر جای گذاشت. اکنون شاید اذهان مردم ازبکستان پس از تعیین جانشین برای اسلام کریموف درگیر این مسئله باشد که آیا حکومت جدید ممکن است برخورد و رفتار بهتری در پیش بگیرد؟ گیسو جهانگیری در این باره معتقد است:
فکر میکنم این امید شاید واهی باشه. میدونید که زندون ها پر از مخالفین هستند. به نظر میاد که بیشتر در بالا این تصمیم گرفته خواهد شد. بحثی که هست در رابطه با ازبکستان این هستش که آیا باند سمرقندی ها و یا باند تاشکندی ها قدرت رو میگیرن. به نظر میاد که تغییر اساسی در ازبکستان رو ما نمیتونیم به کسی نوید بدیم، یعنی که این کشور ثروتمند و مرکزی در اون منطقه فکر میکنم در ادامه میراث کریموف قدم خواهد زد. از دو سه نفر صحبت میشه. به هر حال بحثی که هست اینست که در سطح بالا بین چند قبیله قدرتمند تصمیم گرفته خواهد شد که چگونه اتفاقا به همین شیوه ادامه داد و روابط بیرونی ازبکستان چه با روسیه چه با کشورهای غربی رو به همین شیوهی که تا به حال مرسوم بوده نگه بدارن. من فکر نمی کنم که ما شاهد تغییری باشیم، چرا که از پایین هیچ نوع صدایی رو بر نتافته این حکومت و در واقع کسانی که شاید نوید دهنده تغییر دموکراتیک در ازبکستان باشن فعلا به سکوت کشیده شده.
ازبکستان با 31 میلیون نفر جمعیت، پر جمعیت ترین کشور آسیای میانه است.
در گزارش مهداد میردامادی در مورد گمان زنی ها شنیدید در مورد جانشین رئیس جمهور ازبکستان، اما هیئت هایی از 17 کشور در مراسم خاکسپاری اسلام کریموف شرکت کردند. در همین زمینه و البته در مورد واکنش های کشورهای مختلف در گزارش آن رایسکایا بشنویم.
در پیام تسلیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمده اسلام کریموف رهبر واقعی کشورش بود و نقش شایسته در تأمین امنیت کل آسیای مرکزی و رفاه مردم ازبکستان و همچنین همپیمانی رهبردی با روسیه ایفا کرد و مسکو امیدوار است که پس از درگذشت وی نیز روابط دو کشور همچنان پویا و پایدار باشد. در حالی که پوتین در همایش اقتصادی روسیه در شرق دور به سر می‌برد، دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور در مراسم خاکسپاری رئیس جمهور 78 ساله ازبکستان شرکت کرد. از سایر جماهیر سابق شوروی، رؤسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان، نخست وزیران بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و گرجستان و معاون نخست وزیر اوکراین نیز به ازبکستان سفر کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید میراث رئیس جمهور اول ازبکستان دو بُعد دارد.
بسیاری میگویند ازبکستان شانس آورده بود که چنین رهبری داشت و در مقابل بسیاری دوره حکومت کریموف را فاجعه آمیز میدانند، زیرا او با پیگیری سیاست انزوا و محافظه‌کاری سعی کرده بود ازبکستان را از تمام نوآوری‌ها محفوظ نگه دارد. منتقدانش میگویند او از خشن‌ترین دیکتاتورها بود و با برخورد سرکوبگرانه با فعالان سیاسی اجتماعی عملاً جامعه مدنی کشورش را از میان برده. فساد مالی نیز در ازبکستان قوقا می کند. از سوی دیگر او برخلاف سایر رهبران آسیای مرکزی در عرصه بین المللی بیشترین استقلال عمل را داشت و البته بسیاری کریموف را به عنوان ضامن امنیت ازبکستان در مقابل افرادگرایی اسلامی می دانند.
با انتشار خبر مرگ کریموف، بسیاری از رسانه‌های کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق مشغول گمان‌زنی‌ها درباره جانشین او هستند. بنا به قانون اساسی ازبکستان، در صورتی که رئیس جمهور قادر به انجام وظایفش نباشد، رئیس مجلس سنا به مدت 3 ماه باید کفالت مقام ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد. اما از دید تحلیلگران روس، نعمت الله یولداشف رئیس سنا ازبکستان، رئیس جمهور این کشور نخواهد شد و به احتمال زیاد رقابت‌ها بین دو چهره سیاسی در جریان است. شوکت میرزیاف، نخست وزیر فعلی که مورد حمایت رئیس پرقدرت سازمان امنیت ملی ازبکستان و همچنین همسر و دختر کوچک کریموف است و ضمناً در کرملین نیز شخص مطلوب تلقی می شود. و از سوی دیگر رستم عزیموف، معاون نخست وزیر که محافل تجاری اقتصادی ازبکستان حامی وی هستند. زمانی از گلنار دختر بزرگ کریموف به عنوان جانشین پدرش نام برده می شد، اما او در سالهای اخیر در بازداشت خانگی بوده و از دید تحلیلگران از صحنه سیاسی ازبکستان خارج شده. گریگوری ترافیمینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، می گوید رئیس جمهور جدید ازبکستان با 3 چالش عمده روبروست.
پیروی سامی گلاونی اسپیکت ایت وپروس بزاپاسنستی استابیلنستی سامو سترانی سامو ازبکستان.
چالش نخست و اصلی ثبات و امنیت ازبکستان و کل آسیای مرکزی است، زیرا به نظر می رسد کوچکترین جرقه می تواند منطقه را شعله ور کند. دوم، حفظ تعادل بین جناح‌های قدرت و گروه‌های قومی در داخل است. و سرانجام چالش سوم، مبارزه با افراط‌گرایی است که البته کمتر در خود ازبکستان و بیشتر در سرتاسر مرزهای این کشور، هم در جای جای آسیای مرکزی و در بسیاری مناطق مجاور در حال قدرت گرفتن هستند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر که همواره اسلام کریموف را به استبداد متهم می‌کردند، معتقدند پس از پایان دوره 27 ساله حکومت وی، وضعیت ازبکستان تغییر نخواهد کرد. جمعه سازمان عفو بین الملل اعلام کرد بعید است با درگذشت کریموف شرایط حقوق بشری در ازبکستان بهبود یابد. همچنین سازمان مدافع حقوق بشر آسیای مرکزی که مقرش در پاریس است، در بیانیه ابراز تأسف کرد که کریموف پاسخگوی جنایت‌هایی که تحت رهبری وی رخ داده نشد و این سازمان با کمال ناامیدی پیش بینی کرده جانشینان کریموف کاملا شبیه رئیس جمهور اول ازبکستان باشند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به 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 به، هر دم از این باغ بری میرسد. خدا میخواسته اینا بشن دو تا گروه، اصولگرا و اصلاح طلب. حالا پته همو بریزن رو آب. قربون روزی برم که میگن آقای خاوری چیزی ندزدیده بوده، آقای خاوری خیلی مظلوم بوده. حالا خوب توجه کنید، گرگا به جون هم افتادن. مردم ایران نون ندارن بخورن، مردم ایران آب و برق ندارن، مردم ایران گاز ندارن، آقایون میلیاردی میدزدن. وقت خوش.
جناب آقای محمد رضا عارف با انتقاد از دولت حسن روحانی گفته است که 50-60% مدیران دستگاه ها متعلق به دوران گذشته است که با دولت همکاری نمی کنند. مشکل اینجاست، در نظام ولایت فقیه رهبر حرف اول و آخر را می زند و دولت تقریبا کاری نیست.
سرنوشت صدام رو جمهوری اسلامی تعیین نکرده بود که حالا دیگران رو تهدید به سرنوشت او میکنه.
اگر واسطتون مقدور باشه راجع به وضعیت معلولین علی خصوص نابینایان و وضعیت معیشتی این قشر از جامعه یه لطفی بکنید، گزارشی تهیه بکنید، فکر میکنم هم جالب باشه و هم احتمالاً گره گشا.
بله، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. جدل ها بر سر چگونگی راهیابی ایران به نظام جهانی بانک ها همچنان ادامه داره. حالا مخالفان با برجام دولت رو متهم کردن که میخواد اسرار ملی رو به خارجی ها بده. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد عبتری نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم میگوید حضور ایران در توافق FATF باعث می شود تا غربی ها به اطلاعات مالی جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنند. به گفته این نماینده مجلس، در شرایط کنونی غربی ها با این توافق به دنبال دسترسی به اطلاعات مالی، گردش های پولی و بانکی دستگاه های دولتی، نیمه دولتی و حتی خصوصی ایران هستند. اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به شبکه خبر جمهوری اسلامی میگوید قرار نیست اطلاعات غیر متعارفی به این نهاد داده شود.
ما هیچ اطلاعاتی رو قرار نیست به دیگران بدیم، کاملا شفافه. یه استانداردهایی است که در دنیا به تفاهم رسیدن و توی اون بخش واحد مرکزی که در پاریس وجود داره روشن مشخصه.
آقای سیف درباره ماهیت این نهاد مبارزه کننده با پولشویی بین المللی به شبکه خبر میگوید
فتف یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردهایی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یه استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریست توسط مقامات خود اون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش با عواملش برخوردهای در داخل اون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
ولی الله سیف میگوید تا پیش از برجام ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار داشتند، اما امروز اوضاع عوض شده است.
ایران و کره شمالی دو تا کشوری بودند که در بدترین وضعیت بودند، در یه لیست سیاهی که اقدام متقابل هم در بر میگرفت. ایران الان از اون لیست خارج شده و این یک قدم مثبتی است که برداشته شده.
حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز چهارشنبه 10 شهریور ماه به خبرگزاری خانه ملت گفت بر اساس توافق FATF جمهوری اسلامی باید در کنوانسیون پالرمو عضو شود که در لیست سیاه این کنوانسیون نام حزب الله ثبت شده است. ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس هم در همین روز و به همین خبرگزاری گفت حضور ایران در FATF معنیش این است که ایران باید از سال 2018 به بعد گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های اسلامی را به عنوان گروه‌های تروریستی به رسمیت بشناسد. فریباز رئیس‌دانه کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید اگر ایران تصمیم به پیوستن به نظام بانکی جهانی گرفته است باید استانداردهای این نظام را هم بپذیرد.
اما حقیقت این است که اگر یه جامعه ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته راهیش مبنی بر باز کردن تجارت و آزاد و رسیدن به تمام ارتباط ها، ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره. حالا اگر از یک سوی دیگه میخواد دفاع بکنه از حزب الله، از حضورش حالا در متن دولت لبنان یا به صورت جداگانه، خب یه دشواری است که در مقابل این دولت قرار داره. اما این دولت با این ضوابطش بانک مرکزی درست داره میگه، ناگزیر استش که اون عضویت رو در اونجا قبول بکنه و اگر عضویت رو قبول نکنه، هر چند هم که تبعیض‌آمیز باشه تصمیم اونها که به نظر من هم هست، اما نمیتواند یک طرفه بگه که من هم میخوام تمام نتایج بر مربوط به برجام اجرا بشه، هیچ نوع تحریمی هیچ نوع انسدادی در راه خودم رو نمیپذیرم، از طرف دیگه بگه که خب من اون مقررات رو هم نادیده میگیرم.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. 33 کشور و سازمان بین‌المللی عضو این نهاد هستند. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
یک نماینده مجلس گفته هدف پیوستن ایران به نهاد مالی مبارزه با پولشویی ضربه زدن به حزب الله لبنان هست. جواد کوروشی گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همینطور میتونید در اینستاگرام هم رادیو فردا رو دنبال کنید. در instagram.com/radiofarda بگردید، صفحه رسمی ما رو پیدا میکنید. میتونید به صورت مستقیم برای ما عکس ها و خبرهاتون رو بفرستید. به گزارش شبکه الجزیره، وزیر خارجه عربستان که در سفری در ژاپن به سر میبره گفته وقتی ایران به حمایت‌های خودش از حکومت سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی ادامه میده، عملاً به قوانین بین‌المللی هم احترام نمیگذاره. عادل جوبای گفته ایران باید تصمیم بگیره که در حال جنگ هست یا خیر. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در بن در آلمان، از او درباره این جمله وزیر خارجه عربستان پرسیده.
آقای الجوبای فی الواقع همون اظهارات قبلی رو تکرار میکنه، یعنی همینجا هم اشاره میکنه که ایران یا باید به صورت انقلابی عمل کنه یا یک دولت متعارف باشه، و منظورش از انقلابی عمل کردن هم همین اتهاماتی که میزنه، یعنی این که ایران داره کمک میکنه به بحرین، به نیروهای به اصطلاح اسلامی هوادار خودش در یمن، در سایر کشورهای منطقه و در عین حال در سوریه در کنار رژیم اسد ایستاده و مسائلی از این دست. در نظرم بگیریم که خب این یه مقدار سابقه داره این جریان آقای جوبیز، از زمانی به خصوص که ترکیب رهبری عربستان اوایل سال 2015 عوض شد و ترکیب اومد سر کار که اصولا به مقابله قاطع تر با سیاست ایران در منطقه و تحکیم منافع و مصالح عربستان از طریق رویاروی بیشتر با جمهوری اسلامی معتقد بود، ما می‌بینیم که بیش از پیش این چالش، این مناقشات بین ایران و عربستان سعودی هم در عرصه دیپلماتیک لفاظی ها و حتی به صورت عملیش از جمله به صورت جنگ در یمن، رویاروی بیشتر در عرصه سوریه داره خودش رو نشون میده. و یکی از نکات به صورت برجسته تو این زمینه خود نقش آقای عجوبیر. عجوبیر اصولا از زمانی که سفیر عربستان در آمریکا بود میدونیم که در مورد اینه که قرارداد هستی به نتیجه نرسه، آمریکا و غرب برخورد قاطع تری با ایران بکنند، یا اون پرونده‌ای که در مورد ترور خود عجوبیر مطرح شد در آمریکا سال 2011 که مثلا سپاه قدس میخواسته ترورش بکنه در آمریکا، همه اینها یه مقدار نقش و موقعیت آقای عجوبیر در این موازه که عربستان ظرف به خصوص این سالها علیه ایران داره پیش میبره و اون رویکرد محافظه‌کارانه قبلی رو کنار گذاشته، نقش مهمتری رو برای آقای عجوبیر رقم زده.
در واکنش به انتقاد وزیر امور خارجه عربستان از سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که اتهامات مقام‌های ریاض علیه تهران بی‌اندازه تکراری و ملال‌انگیز شده. آقای قاسمی تاکید کرده که ایران در سوریه فقط حضور مستشاری داره و در سایر کشورهای منطقه فقط از مردم اون کشورها حمایت معنوی به عمل میاره. با توجه به اختلافات ایران و عربستان که ریشه در مشکلات قدیمی تر داره، به نظر شما انکار سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد حضور جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
این به نوعی به واکنش به اظهارات آقای عجوبیر که عنوان میکنه که ایران خلاف مقررات بین‌المللی عمل میکنه، چه با ایستادنش در کنار رژیم بشار اسد، چه با کمک‌های مخفیانه تسلیحاتی به نیروهای مختلف در منطقه، و آقای قاسمی طوری فرمول بندی میکنه این حضور ایران در منطقه رو که عملاً ایران داره صرفاً برای کمک به ثبات و امنیت در منطقه این کارا رو میکنه، به مردم تحت ستم این چیزا رو انجام میده، این فعالیت‌ها رو انجام میده. از این زاویه‌اش خب اینم فروکاستن نقش ایران، واقعیتش اینه که این همه نیروی به اصطلاح فاطمیون و برخی از نیروهای دیگه‌ای که در سوریه دارن عمل میکنن و دائم هم ما از اونجا میبینیم که جسدهای اینا رو برمیگردونن به ایران، اخیراً تابعیت مضاعف به افغان‌هایی که میرن و در این جنگ سوریه شرکت میکنن و خود مجلس تصویب کرده، همه اینا رو ما میبینیم. یا به نوعی صحبته که اخیراً در یمن میشه که یمن حوثی‌ها بیش از پیش به موشک‌های تازه‌ای دست یافتن که خود خاک عربستان رو مورد حمله قرار میده، اونم موشک‌هایی که همون نمونه‌هایی هستن که در ایران تولید میشه و حتی اسمشون هم همین هست، نشون میده که ایران هم به نوبه خودش این کاری که داره انجام میده اصولاً با اون حرفایی که آقای قاسمی میزنه تطابقی نداره و بیش از این هاست. از این جهت به نظر میاد هر دو کشور در همه عرصه‌ها با هم درگیرند. این جنگ نیابتی بسیاری از عرصه‌ها کشیده شده، همونطور گفته شد در سوریه میجنگن با هم، در یمن رسما این کارو دارن انجام میدن.
حبیبه حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی در بون، همکارم شاهین بشیری با گفتگو میکرد. اما از سوریه و یمن بریم به عراق. بعد از تصرف موصل و مناطق اطراف اون به دست گروه خلافت اسلامی، مناطق مسیحی نشین آسیب‌های زیادی دیدند. صدها نفر از مسیحیان کشته شدند، ده‌ها کلیسا منهدم شده و هزاران نفر در داخل و خارج از عراق آواره شدند. حالا مسیحیان عراقی خواستار آزادی هرچه بیشتر و سریع‌تر مناطق خودشون، حمایت دولتی و بین‌المللی و همینطور مشارکت در عملیات آزادسازی مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی در استان نینوا هستند. از ایلیا جزیری در منطقه بشنویم.
آنچه برای مسیحیان پس از تصرف موصل و روستاهای آن توسط گروه حکومت اسلامی روی داد مسئله کوچکی نبود. این گروه تمام املاک مسیحیان را مصادره کرد و بیش از 1200 تن را کشت، 26 کلیسا را هم منهدم کرد. آنها میگویند حملات علیهشان با هدف خالی کردن عراق از مسیحیان از قبل آغاز شده بود. خالد ایشو استیفو، پژوهشگر مسیحی عراقی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
حملات تروریستی علیه مسیحیان در عراق و به خصوص در استان نینوا از سال 2003 آغاز شده بود، اما از اواخر خرداد دو سال پیش حملات بسیار شدت گرفت. تا کنون 1131 شهید را به طور رسمی ثبت کرده ایم. 126 کلیسا هم هدف قرار گرفت و شمار زیادی از مسیحیان از عراق خارج شدند.
دقیق جداً استهدفت 126 کنیسه فی ذاك الوقت.
آنچه برای مسیحیان پس از اشغال موسر روی داد باعث شد اکثر آنها از عراق خارج شوند. برخی هم به اقلیم کردستان و برخی به بغداد پایتخت عراق رفتند. نمایندگان مسیحیان از کمبود حمایت دولتی از آنها انتقاد می کنند و خواستار آزادی مناطقشان در سریع ترین زمان ممکن هستند. انور متی‌هدای سیاستمدار مسیحی عراقی در این باره می گوید:
نحن اليوم كالمسيحيين وكذلك مكونات الأخرى من سهل نينوى نطالب بأن
ما مسیحیان و دیگر اقلیت‌های ساکن دشت نینوا می‌خواهیم پس از بیرون رفتن داعش رسیدگی ویژه‌ای به مناطقمان شود تا اهالی با تضمین‌های از دولت‌های مرکزی و اقلیم کردستان عراق به خانه‌های خود بازگردند و رسیدگی ویژه بین‌المللی هم وجود داشته باشد.
مسیحیان با وجود تمام رنج‌هایی که برده‌اند همچنان برماندن در عراق به عنوان بخشی اصلی از جامعه این کشور اصرار دارند. برخی از احزاب مسیحی هم گروهی مسلح برای مشارکت در عملیات آزادسازی موسل تشکیل داده‌اند. اونی حکاری سیاستمدار مسیحی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
هذه القوة شكلت من أجل مها أن تقوم بمهامين قوميين.
این نیرو با هدف مشارکت در عملیات بیرون راندن داعش از تمام مناطق دشت نینوا با همکاری تمام نیروهای موجود تشکیل شده است.
کامل اراضی سهل نینوا من هذه المنظمة الإرهابية.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما گروه خلافت اسلامی برای مقاومت در برابر دشمنانشون اقدام به بمب‌گذاری خانه‌ها و زیرساخت‌ها کردند و مناطقی که از تصرف این گروه آزاد میشه شاهد ویرانی‌های زیادی هست. بسیاری از این مناطق هم نیاز به پاکسازی از مین‌گذاری‌ها و بمب‌گذاری‌ها دارند. ضیاء عطار گزارشگر رادیو فردا در بغداد در همین زمینه گزارش میده و گزارش او رو با صدای آرش حسنی می‌شنویم.
اکثر من 3 قرى ضمن محور شمال
نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق موفق شده اند 3 روستا در شمال استان را که مساحتشان از 20 کیلومتر مربع تجاوز می‌کند از تصرف گروه حکومت اسلامی آزاد کنند. سرهنگ موهان از افسران نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا می‌گوید:
قواتنا من دبابات و مشات و کافه الصنوف
نیروهای ما پیاده و سواره موفق شدن حدود 20 کیلومتر آزاد کنند. ما اکنون در روستای افسخ هستیم و جنازه های داعشی ها که برخی کاملا سوخته در روستا دیده می شود.
حجم ویرانی در این روستاها بسیار زیاد است. حدود 90% از زیرساخت ها و منازل توسط داعشی ها غارت و سپس بمب گذاری شد. از این رو خونساسازی بمب‌ها به وظایف نیروهای پیشمرگه افسوده شد. یکی از سربازان پیشمرگه به رادیو فردا چنین میگوید:
كما تلاحظون نحن امام الانقاض والبنايات المتهدمه من قبل دواعش.
همانطور که میبینید ما روبروی منازل ویران شده توسط داعشی ها ایستاده ایم. اینجا یک انفجار انتحاری روی داد که تیان 50 خانه منهدم شد. 95% از منازل این روستا بمب گذاری شده و حدود 15 تا 20 تونل هم وجود دارد.
و ما یقارب من 15 الى 20 نفق یوجد فی ذلك فی هذا القريه.
بازسازی این روستاها و بازگشت اهالی اکنون دغدغه نیروهایی است که این روستاها را آزاد کردند. آنها از دولت می‌خواهند در بازگرداندن زندگی به روستاها تعجیل کند. یکی دیگر از سربازان پیشمرگه می‌گوید:
آثار دزدی ها، غارت ها و انفجار ها را میبینید. این خانه را ببینید. از دولت عراق، دولت کردستان، آقای مسعود بارزانی با استاندار نینوا میخواهیم کمیسیونی برای بازدید از این روستاهای استان نینوا تشکیل دهند تا اوضاع را ببینند.
روستاهای پرجمعیت همواره هدف آتشبار و اشغال گروه حکومت اسلامی هستند. آنگونه که ناظران میگویند چنین مناطقی برای پناه بردن شبه نظامیان از بمباران‌ها و سنگر گرفتن در ساختمان‌های بمب‌گذاری شده مناسب‌تر هستند. من العراق ضیاء الطيار.
اما بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا و همراه بشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان که از سه مهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در مورد بخت رقیبان حسن روحانی یا دولت خود او برای در دست گرفتن کلید کاخ ریاست جمهوری آینده پرسیده. ممنون که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید ما رو همراهی کنید. شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8 ماه پیش از انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، حملات اصولگرایان مخالف دولت به دولت حسن روحانی ادامه دارد و به تازگی چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب انتقاد به این دولت را آغاز کردند. محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید، فراکسیون ائتلاف حامیان دولت و اصلاح طلبان در مجلس، روز پنجشنبه گذشته از ناهمراه بودن 50-60% مدیران دستگاه‌ها با دولت سخن به میان آورد و اینکه این مدیران بازمانده دوران گذشته هستند. نامزد جناح اصلاح طلب در 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنین با توجه به اینکه به گفته او تغییر در انتخابات اسفند 1394 شعار مردم بود، از عدم تغییر انتقاد کرده است. مثلا در وزارت علوم، چون به گفته او وزیر علوم پاسخ به درخواست برای تأسیس اتحادیه انجمنهای اسلامی را نمی‌دهد. آقای عارف افسوده است اصلاحاتی در دانشگاه‌ها انجام شده که کافی نیست و دانشجو به گفته او باید آزاد باشد در دانشگاه حرف خود را بزند. نماینده تهران در مجلس همزمان با جلوگیری از اجرای کنسرت‌های موسیقی مخالفت و از استیضاح یاد کرده و گفته است اگر دولت عمل کند بهتر است از اینکه مجلس از اختیار قانونی خود استفاده کند. روز چهارشنبه گذشته هم حسن رسولی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان ایران، به روزنامه آرمان گفت در پی انتخابات مجلس محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دیدار با حسن روحانی از او گلایه کرده و گفته حامیان آقای روحانی که در انتخابات مجلس با اصلاح طلبان ائتلاف کرده بودند به عهد خود وفا نکردند. به گفته آقای رسولی نکته مهم در گلایه آقای خاتمی به توصیف او کجرفتاری برخی از وزیران برخلاف جهتگیری این ائتلاف و فراکسیون امید در مجلس بوده است. عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان همزمان در این مصاحبه افزوده است که آقای روحانی انتقاد آقای خاتمی را پذیرفته و گویا به این وزیران تذکر داده است. دولت حسن روحانی افزون بر این از آغاز به کار او در کاخ ریاست جمهوری به این سو مورد حمله اصولگرایان مخالف دولت بوده است. چه بر سر توافق هسته‌ای و اینکه به تصور مخالفان دولت برایند برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام هم از لحاظ امنیتی و دفاعی و هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی ایران بوده است تا به نفع آن، و چه بر سر فساد و حقوق‌ها و پاداش‌های کلان و چنان که معروف شده نجومی. حامیان دولت روحانی در پاسخ گفتند فساد حاصل این حقوق‌ها و پاداش‌ها 1/2 حیف و میل و اختلاس در دوران زمامداری 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد نیست و افزودند حاصل برجام بسیار بهتر از نتیجه کارنامه سیاسی و اقتصادی دولت 10 و آن چیزی است که مخالفان دولت می‌گویند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها که دولت حسن روحانی 8 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده در چه وضعیتی است. پرسش اصلی از محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در استکهلم و سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای جوادی حصار، نزدیک 8 ماه مونده به 12th دوره انتخاب ریاست جمهوری اسلامی ایران، قوت و ضعف حسن روحانی رئیس جمهور برای پیروزی در این رأی گیری تا چه اندازه است؟
در شرایط فعلی، همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، با توجه به پراکندگی و تشتت آرایی که در حوزه اصولگرایان وجود داره، در حقیقت رقبای آقای روحانی وجود داره، و با توجه به گفتمان مسلطی که در حوزه اصلاح طلبی وجود داره که به طور قطعی همه میگن در شرایط کنونی ما از آقای روحانی حمایت میکنیم، اگر فضا همینجوری باشه و تغییر جدی رخ نده کاندیدای اصلی اصلاح طلبان آقای روحانی خواهد بود، معتدلین و اعتدالیون هم که قطعا از آقای روحانی حمایت خواهند کرد. بنابراین در شرایط کنونی با توجه به همه پارامترهای موجود وضعیت آقای روحانی از بقیه رقبا بیشتره و قوتش برای پیروزی بیشتر.
حالا در مورد انتقادهایی که جدیداً از طیف اصلاح طلبا مطرح میشه به آقای روحانی صحبت خواهیم کرد. آقای آهی، حسن روحانی هم از آغاز در کف گرفتن کلید کاخ ریاست جمهوری با انتقادها و حملات طیف سرسخت جناح اصولگرا روبرو بوده و هم بر اساس گزارش‌ها به تازگی با انتقاد محمد خاتمی و محمد رضا عارف چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب. حالا احتمال اینکه مطابق معمول جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته حسن روحانی هم رئیس جمهور دو دوره‌ای بشه بیشتره، یا این احتمال که زمامداریش محدود به همین یه دوره باشه؟
دو پاسخ مختلف میشه داد از دو سو که نگاه بکنیم. اولا انتخاب نفر دوم معمولا اونقدر مهم نیست مگه نفر اول رفتنی باشه. تو 5 سال آینده احتمال اینکه آقای خامنه‌ای نباشن با ما یا لااقل با اقتدار رهبری رو در دست داشته باشن زیاده، و بار پیش هم که رهبر رفت یه رئیس جمهور معمم جاش نشست، این بار هم این امکان وجود داره. خب با این دید که آقای روحانی انتخاب معرف و نشاندهنده ثبات هست، یک باریشون یه انتخابات برده، بار اولم برده، دور اولم برده، و همطور که گفتید سنت جمهوری اسلامی هم این هست که رؤسای جمهور معمولا دو دوره بودن، بنابراین اگر ایشون نباشه اون وقت سوال پیش میاد که چی شده که کسی که این انتخابات دور اول برده الان نیست، و بعد توافق سر یک نفر دیگر خودش اختلافاتی رو به وجود میاره. بنابراین از این جهت کاندید بهتری میتونه باشه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی که میگفتن با دو بال باید حرکت کنه، هر دو طرف رو باید داشته باشه، یه سر هم باید داشته باشه. وقتی که اون سر نباشه، این دو بال اونها چجوری با هم هماهنگی میکنند؟ حکومت دوگانه، این گفتمان بسیار متفاوتی که آدم از آقای روحانی میشنوه یا از رهبر و نهادهای انقلابی میشنوه، میتونه بسیار مشکلزا باشه. از این دید که نگاه بکنیم اون وقت عدم ثبات میاره آقای روحانی اگر باشه، وقتی که آقای خامنه‌ای دیگر نیست، بخصوص اختلافاتش با سپاه و نهادهای انقلابی.
بسیار خوب آقای آهی. آقای برزین، در میان چهره‌های شاخصی که در دوره‌های قبل انتخابات ریاست جمهوری نامزد کسب این سمت بودن، کدوم‌ها میتونن مدعی صاحب وزنی برای حسن روحانی باشن در انتخابات اردیبهشت ما، یا در خارج از این ادعای کسانی هستن که بتونن خیز بردارن؟
یه اشاره بکنم به صحبتهایی که دوستان کردن و جواب شما رو هم بدم. جناب جوادی حصار اشاره به قوت آقای روحانی کردن، با ایشون موافقم. جناب آهی در مورد احتمال ضعف رهبری خامنه‌ای اشاره کردن، با ایشون هم موافقم که این فاکتور رو به هر حال باید لحاظ کرد. در قبال سوال شما، من رقیب جدی در صحنه برای آقای روحانی نمی‌بینم. ببینید به طور کلی روحانی وضعش بد نیست، یعنی یک ائتلاف نیرومند داره از ایشون پشتیبانی میکنه و نسبتاً منسجم، هم اصلاح طلبا هم اعتدالیون، و نسبت به سال 90 حداقل قوی تر شده. البته اصلاح طلبها یک تعریف دقیق تری از خودشون الان ارائه دادن و این تعریف یک تنشی ایجاد کرده، یعنی جریان اصلاح طلب منافع و سهم و موقعیت خودش رو رسمی تر کرده، ولی این تنش قابل مدیریت و به نظر نمیرسه و قاعدتا نباید موجب دردسر همکاری تشکیلاتی و عملیاتی بشه و مثلا موجب بشه که از میون اصلاح طلب ها یک کاندید اینجا ظاهر بشه. به اضافه توجه بکنید که در قبال اصولگرایان هم هنوز موضع آقای روحانی تهاجمیه و برنده است و برنده است و میتونه اونها رو مدیریت بکنه. هم اصلاح طلبا اعتدالیون البته باید به خود شخص روحانی و به صورت جذبه سیاسیش متوسل بشن، به اضافه اینکه مجبورن که بدنه تشکیلاتی خودش رو فعال بکنن هم در تهران هم شهرستان ها. مشکل اصلی که من میبینم در مدیریت افکار عمومیه، یعنی اینجا ممکنه ایجاد مشکل کنه، چون بخشی از آرزوهای سال 90 به خاطر واقعیت‌های روزمره تعدیل شده و تحقق پیدا نکرده. این میتونه بر پایگاه خود روحانی تاثیر منفی بگذاره، و اگر یادتون باشه مهمترین جنبه رفتار مردم در انتخابات گذشته آشتی با صندوق رأی بود و بدبستان با حکومت بود. اینجاست که باید ببینیم که آیا روحانی میتونه افکار عمومی رو دوباره جلب بکنه و وارد یک معامله و بدبستان و داد و ستد با مردم بشه یا نه.
ممنون آقای برزی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسا، انتقاداتی که به تازگی از آقایان خاتمی و عارف نقل شده از دولت آقای روحانی نمایانگر چیه؟ در حد خواستن امتیاز بیشتر که آقای برزین بهش اشاره کردن و داشتن وزیران و کارگزاران از این جناح در دولت هست اگر حسن روحانی پیروز انتخابات آینده بشه، یا که گسترده تر از اونه و در حد اعلام نامزدی مستقل از حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت ماه هم میتونه مطرح بشه؟
به نظر من بخش عمده ای از این انتقادات برمیگرده به اینکه اونا نگران کاهش مشارکت در انتخابات هست. آقای روحانی و تیم آقای روحانی در یه حوزه های کمی کوتاه آمدن، سست عمل کردن.
مثلا کدوم حوزه ها؟
مثلا تو حوزه تغییر مدیران، مواجهه با جریان های تمامیت هایی که در مقابل دولت جنجال می کردن و یه نمونهش مثلا از میکنم همین اخیران آقای وزیر ارشاد کوتاه آمد، گفت من در برابر علم و فعلا کوتاه میام، که بعدا خود آقای روحانی به موقع عمل کرد و اون خونساش کرد به نظر من. ولی در از این جلس کوتاه آمدن ها تو همه جای کشور از دونست ها، فرمانداری ها، استانداری ها و تو مدیران کل از این چیزا زیاد داشتیم. انتظاری که آقای خاتمی و آقای عارف دارن این است که در شرایط کنونی که حداقل مجلس جدید شکل گرفته، شرایط برای تغییر مهیاست. یک سری از تغییرات رو حتما باید دولت انجام بده. عارف هم صریحا گفت وقت تغییره، الان دیگه وقت مماشات نیست. این نگرانی امثال آقای خاتمی و آقای عارف از جنس نگرانی کاهش مشارکت به خاطر عدم تحقق مطالبات. اینا از جنس سهم خواهی حرف نمیزنن. اینا نمیگن که ما در انتخابات از آقای روحانی حمایت میکنیم برای اینکه به ما سهم بیشتری بده یا 5 تا وزارتخونه رو به ما بده. اگر این جنس گفتگو میخواست شکل بگیره، هم آقای خاتمی و هم آقای عارف بعد اون روزی که بدون قید و شرط حمایت کردند از آقای روحانی، اون روز میگفتن آقا ما از شما حمایت میکنیم به شرط اینکه معاون اولی رو بدید به بچه‌های ما، به دوستان ما، یا مثلا 5 تا وزارتخونه مهم رو بدید یا 10 تا استاندار رو بدید. ولی اینا هیچ حرفی ندادن، چون نگرانی اصلی اصلاح طلبان در اون مقطع با گشت جریان‌های افراطی و تفریطی به حاکمیت یا به قدرت سیاسی بود و نگران این بودن که کشور با اون روی کرد در آستانه جنگ و ادامه تحریم و بحران‌های عمیق‌تر قرار خواهد گرفت.
آقای جوادی اسار، حالا مثلا عوض کردن مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری چی که اسمش در ارتباط با این نوار آیت الله منتظری مطرح شده که احمد منتظری گذاشته روی وبسایت و نشون میده که ایشون یکی از مخاطبین انتقادات آیت الله منتظری بودند در سال 1367 که این اعدامهای دست جمعی رو متوقف کنید، آیا ممکنه که یه همچین درخواستی هم مطرح بشه با توجه به اینکه در شبکه‌های اجتماعی در 3 هفته گذشته که از این موضوع می‌گذره آقای روحانی خطاب یه عده از فعالان مجازی قرار گرفته؟
آقای روحانی و جنس صحبتایی که عرض کردم از طرف آقای عارف و آقای خاتمی، هیچ کدومشون معطوف به این نوع رویکرد نبوده که بخوان در منازعه بین مثلا امام خمینی و بین شاگرد ممتاز ایشون از آیت الله منتظری بخوان یک طرف ماجرا رو بگیرن. اصلا این رویکرد رو نداشته، نه دولت، نه آقای عارف، نه آقای روحانی، نه آقای خاتمی، هیچ کدومشون این رویکرد رو نداشتن که بخوان یک طرف ماجرا واسن. بعضی ها دغدغه‌ای اعلام کردن که این کار اگر نمی‌شد بهتر بود، ولی به هیچ روی سخنان انتقادی آقای عارف یا آقای خاتمی معطوف به این نیست که شما این وزیر رو عوض کن چون در اون ماجرا قرار گرفته. رویکرد عمومی این است که ما باید کاری بکنیم که انگیزه های مردم برای ادامه حضور افزایش پیدا بکنه. اونجایی که تحقق مطالبات مردم به افزایش حضور منجر میشه، تشویق و ترغیب هست که این تغییرات رو ایجاد کنیم. اونجایی که عدم تغییر و عدم توجه به کاهش مشارکت منجر میشه، اونجا توجه میدن، تذکر میدن. یک ذهنیت در بخشی از افراد جامعه داشت شکل میگرفت و اون ذهنیت این بود که دولت استراتژی بقا برای خودش تعریف کرده، انتخاب کرده و بر سر ماندن در کرسی ریاست جمهوری یا در اینکه قدرت سیاسی و اجرایی کشور حاضر بر سر حقوق شهروندان و مطالباتی که اعلام کرده با جریان‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه و نیروهای مؤثر در قدرت سیاسی به گفتگو بپردازه و نوعی از تعامل و چانه‌زنی بپردازه و بر سر اون حقوق حتی کوتاه بیاد.
بسیار خوب، خلاصه میکنین.
نگرانی شدید ایجاد میکرد. بله، اینجا جایی بود که نگرانی شدید ایجاد میکرد و این نگرانی شدید به کاهش مشارکت و در نهایت به شکست اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان دولت منجر میشد که دغدغه مثبتی بود و باید هم اعلام میشد.
ممنون آقای جواد یسار. آقای آهی، در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نحوه برخورد به مسئله تحریم ها و مذاکرات هسته‌ای به اصلی ترین موضوع انتخابات تبدیل شدند. در تعیین موضوع های انتخابات این دوره دغدغه های روابط بین الملل حرف اول رو میزنه یا نگرانی های اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی؟
خود برجام هم به علت پیوندش با مسئله اقتصادی بود که اهمیت بیشتری رو توی انتخابات 11 پیدا کرده بود. الان هم مسئله اقتصاد مهمتر هست، ولی مهمترین شاید این باشه که یه اشاره آقای جوادی سارم بهش کردن، در مسیر فقدان تدریجی اقتدار آقای خامنه‌ای، چیزی که مهمترین هست برای حفظ ثبات نظام این هست که آقای روحانی کنار بیان با نهادهای امنیتی و نظامی. بدون اون و در رقابتی که تا دیروز موجود بود، سخت آسیب پذیر میکنه جمهوری اسلامی رو. و شاید یه نگرانی اصلاح طلبام از همین باشه که جبر زمان الان آقای روحانی رو به سپاه ممکنه نزدیک بکنه. منتها این نزدیکی که حتما دلخواه آقای خامنه‌ای هم هست، لااقل در مسائل مقطعی مثل این افشاگری ها و تخریب دو طرف که الان وجود داره دلخوش ایشون مسلما نیست، ولی در یه توافق نهایی و باثبات بین آقای روحانی و سپاه مشکلات زیادی وجود داره. درسته که ممکنه بگیم سپاه نیاز داره به چهره سیاسی که مقبولیتی داشته باشه، ولی چه نیازی داره به مقبولیتی که اعتبارش رو از مخالفت با سیاست‌های سپاه و تندروها کسب بکنه؟ یا این توافق روی چه سیاستی؟ نزدیکتر شدن با غرب، اقتصاد معقول‌تر، فشار کمتر روی مردم، خب همه اینها رو نهادهای انقلابی و تندرو بهش مشکل دارن. و حتی اگر یه همچین توافقی هم بین آقای روحانی بشه و سپاه، هر کدوم پشتیبانان خودشون چجوری میتونن پشت این توافق بکشن؟ خب اینجاست که محدود کردن پشتیبانی اصلاح طلبان از آقای روحانی مطرح میشه و نیاز سپاه برای روغنکاری استکاکات بین نهادهای انقلابی با دست بردن با اسلحه توی اقتصاد که مخل برنامه های اقتصادی آقای روحانی است. این است که این مشکلات وجود داره و ثبات جمهوری اسلامی بعد از آقای خامنه‌ای در گروه حل این مشکلات.
ممنون آقای آهی. آقای برزین، به نحوه برخورد اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اشاره کردین شما. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی ارائه بدیم، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان، اصولگرایان و طیف‌های مخالف حکومت از حامیان تغییر و گذار مسالمت آمیز گرفته تا براندازها، هر کدوم با اتخاذ چه برخوردی از فضای پیش انتخاباتی بهره بیشتری خواهند برد؟
اجازه بدید من یه اشاره بکنم به صحبتایی که دوستان کردند. جناب آقای جوادی حصار گفتند که وقت تغییر است و این نگرانی وجود داره که اگه تغییر رخ نده میتونه روی رأی مردم تأثیر بگذاره. به اعتقاد من امکان تغییر در 8 آینده وجود نداره. امکان بهبود اوضاع اقتصادی چنین انتظاری در 8 واقع بینانه نیست و مسئله قاعدتاً باید محدود بشه به عامل روانشناسی و مسئله تبلیغاتی. یعنی هیچ راه حلی نیست بجز مدیریت کردن اوضاع به لحاظ روانشناسانه و تبلیغاتی تا زمینه انتخابات رو فراهم بکنه. باید مسئله رو تقلیل داد بین. و جناب آهی فرمودن که مسئله اصلی رابطه روحانی با امنیتی هاست. من این رو نمیبینم. یعنی روش روحانی در قبال جناح راست روش پراگماتیستی بوده، به این معنا که تا مرز حزب سیاسی دو طرفین پیش برن ولی به حزب دست نزنن، و به نظر من این روش استمرار پیدا خواهد کرد. در شرایطی که موجود هست قبل از انتخابات، به نظر من نیرویی رو که باید بیش از پیش مد نظر داشت اصولگرایان هستند. در شرایط فعلی اصولگرایان میانه رو قاعدتا تنها شانسی هستند که شاید با روحانی رقابت کنن، مثلا تیپی مثل قالیباف، ولی تندروها و سنتی های اصولگرا حاضر به قبول این واقعیت نیستن، چون این قبول این واقعیت به معنای پایان فصل ایدولوژی اینها خواهد بود. ببینید گفتمان احمدی نژاد و حتی شخص احمدی نژاد و تیپ مشابه اون دیگه نمیتونن آرا به طرف خودشون جلب بکنن، و این به این معناست که تندروها با یک افت و ریزش شدید ایدولوژیکی مواجه هستند و برنامه‌ای برای مشکلات کشور، برنامه سطح کلان در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست خارجی ندارن و مجبور هستن به شعار و مبارزه تبلیغاتی خودشونو محدود بکنن. تنها کسی که شاید بتونه چالش جدی برای آقای روحانی باشه از میان روحای اصولگرا هست، ولی اون به خاطر تشدت آرا در میان اصولگراها هم امکانش بسیار محدوده.
وقت اون عده که خارج از چارچوب جمهوری اسلامی هستن، مخالف حکومت هستن، با چه روی کردی میتونن از فضای پیش انتخاباتی بهره ببرن؟ آقای برزی،
ببینید من معتقدم یکی از مشکلات اساسی که مخالفین جمهوری اسلامی دارن اینه که واقعیت موجود رو نمیپذیرن و واقع بینی در سیاست ندارن. ببین به اعتقاد من امکان نداره که شما نیروهای اصولگرا و یا نیروهای اصلاح طلب رو از صحنه سیاسی این کشور حذف بکنید. امکان وجود نداره کسی از صحنه روزگار محو بشه، به خصوص در کوتاه مدت، یعنی مثلا در 8 ماه آینده. نه اصلاح طلب و نه اصولگرا، متاسفانه نیروهای خارج از چارچوب جمهوری اسلامی ایران بعد وقتی ما اینه که برخی از این نیروها به حزب یکدیگر کمر بستن و میخوان همدیگر رو از بین ببرن و این کار شدنی نیست. البته همونطور که نیروهای داخل حکومت رو نمیشه حذف کرد، نیروهای خارج از حکومت، نیروهای سکولار ایرانی را قابل حذف نیستن. تصور این که شما بتونید طبقه متوسط مدرن غیر مذهبی ایرانی رو حذف کنید واقعی نیست. حتی نیروهای رادیکال اپوزیسیون هم نمیتونید حذف کنید. طرفداران رژیم صادق، جمهوری خواهان ملی و غیره، همه اینها حضور دارن. مسئله اینه که به اعتقاد من یک واقعه بینی تزریق بشه به صحنه سیاسی ایران و این نیروها بپذیرن که قدرت حزب یکدیگر رو ندارن. حالا ببینیم در 8 ماه آینده که آیا این نیروها میتونن با هم زندگی کنن، آیا میخوان به قصد کشت با هم گلاویز بشن و بزنن و بخورن، و یا اینکه به نحوی موجودیت همو به رسمیت بشناسن. این مسئله کلیدی برای نیروهای خارج از نظام و البته باید صبر و حوصله داشت.
بسیار خوب آقای برزین. آقای جوادی سا، فرصت مونده برای اینکه به واکنشی که آقای برزین نشون دادن به گفته های شما پاسخی بدی.
در مقام پاسخ نیستم، صحبت ایشون صحبتی است که باید شنید و بهش توجه کرد، ولی من تصورم اینه که وقتی که دوستان ما میگن باید تغییر ایجاد کرد، این تغییر بیشتر از همون منظری است که نگران وضعیت عمومی هست و میخوان که کاهش مشارکت به وجود نیاد. در حقیقت نه اصلاح طلب ها نه اصولگراها در کشور، حداقل اوغلاشون، در پی حذف کامل هم نیستن الان. یعنی دولت ائتلافی یا در حقیقت اعتدالی آقای روحانی محصول همین نگاه تعاملی است. آقای روحانی هم با اصلاح طلب ها وارد گفتگو شد و هم با اصولگرایان معتدل و حامی خودش، و دو سر طیف حامیان آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای عارف در دولت تقریبا ایفای نقش کردن. حالا یه جاهای اصلاح‌طلبان پررنگ‌تر بودن، یه جاهای کمرنگ‌تر بودن، ولی بنای اصلاح‌طلبان در این دولت به هیچ روی تصاحب کرسی‌های قدرت از منظر اصلاح‌طلبی نبود. اونا نیومدن در انتخابات از آقای روحانی حمایت کنن که بگن آقا ما حتما اگر ما رو وزیر نگذاشیم ما حمایت نمی‌کنیم. در واقع حمایت مؤثر اما با رویکرد انتقادی بود.
آقای آهی، شما چه مطلبی دارید در واکنش به نکته‌ای که آقای برزین گفتن درباره اون ارتباط دولت روحانی با امنیتی‌ها؟
محدود نگه داشتن رقابت آقای روحانی با امنیتی‌ها مستلزم یک فصل الخطابی است. همون سری که گفتم باید باشه تا این دو بال با هم هماهنگ باشن. سوال اینه که وقتی که اون سر نباشه، لااقل کارکرد خودشون نتونه اعمال بکنه، چی میشه؟ پارادایم عوض میشه. خیلی از نیروهایی که تعامل بینشون، تعادل بینشون آقای برزین صحبت میکنن، در پارادایم موجود هست. ولی پارادایم وقتی که عوض میشه، دیگه مسئله صندلی های روی کشتی تایتانیک مطرح نیست. خود تایتانیک پایین میره. شما اگر در CPSU ببینید آقای گورباچف چه صحبتای 5 ساعت در روز میکرد، تعادل چه نیروهایی رو میخواست حفظ بکنه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، میبینید که هیچ کدوم از اون نیروها دیگه وجود خارجی نداشتن بعد از یک روز انقلابی.
بسیار خوب. آقای برزین، نکته آخر شما.
ببینید، من فکر میکنم نه اصلاح طلب ها قابل حذف، نه اصولگراها قابل حذف هستند، نه طبقه متوسط مدرن غیر مذهبی ایران قابل حذف هست، نه نیروهای جمهوری خواه ملی قابل حذف هستند. شما به سوریه و عراق نگاه کنید. بعثی های سوریه و عراق علارغم 10 سال جنگ هنوز حضور در صحنه دارند. طالبان رو نگاه کنید، علارغم بیش از 10 سال جنگ هنوز در صحنه سیاسی هستند. و اصولگرا و اصلاح طلب ایرانی عقب مانده تر از این نیروها نیستند و اینها به اشکال متفاوتی به حیات خودشون ادامه خواهند داد و قابل حذف شدن چه در داخل نظام و چه در خارج نظام احتمالش وجود نداره. باید به این جنبدی نزدیک شد که طرفین موقعیت همدیگر رو به رسمیت بشناسند و در یک چارچوب وسیع‌تر مواضعشون رو تنظیم بکنند.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای شهریار آهی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.